سامانی پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال نسبتاً مفصلی فرستادن، میخوام که این سوال رو قرائت کنم. عیناً فرمودن که در آیه 82 سوره نمل آمده که هنگامی که در اوقات پایانی دنیا وعده عذاب ما بر آنان لازم شود، جنبنده ای از زمین بر آنان بیرون می آوریم که با آنان سخن می گوید، زیرا مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتند. سوال این است که آیه اشاره به ظهور امام زمان دارد یا به خود قیامت، یعنی در واقع این اتفاق که میفته در موقع ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست یا در قیامت است، و آیا این جنبنده حضرت ولیعصر هستند یا حضرت امیر، و اگر بعد از ظهور اتفاق بیفتد مگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه دین توحیدی اسلام را به اذن خدا فراگیر نکردند، و اگر در نزدیکی قیامت اتفاق بیفتد پس نشان می‌دهد که همه با ظهور امام زمان ایمان نیاوردند. لطفاً راهنمایی بفرمایید، پاداش شما نزد خداوند. خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. آقا این آیه رو اگر بفرمایید، آیه 82 سوره نمل رو بشنویم، و
82 و 83 چون به هم ارتباط داره.
خب آیات 82 و 83 سوره مبارکه نمل رو با هم می‌شنویم.
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.
و هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخیز قرار گیرند، جنبنده ای را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنان تکلم می کند و می گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی آوردند.
و یوم نحشر من کل امت فوجا من یکذب بی آیاتنا فهم یوزعون.
به خاطر آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به یک دیگر ملحق شدند.
آیات 82 و 83 سوره مبارکه نمل رو با هم شنیدیم. آجا توضیح بفرمایید که این قضیه خروج دابت الارض در واقع مربوط کی هست و این دابت الارض مقصود کی هست؟
بله، عرض شد که از این کلمه آیه 83 در ابتداش بود و یوم نحشر من کل امتن فوجن.
بله.
ممن یکذب با آیاتنا فهم یوزعون. خب اگر قیامت باشه، اگر مربوط قیامت باشه، این که دیگه من کل امتن فوجن، از هر امتی یک گروهی را ما محشور میکنیم، این با قیامت نمیسازه.
این آیه 83.
بله، این ادامه 82 دیگه.
بله بله.
از این خواستن استفاده کنن که این دعایه مربوط به رجعته.
چرا جا؟
عرض کردم. یک دلیل اینه که فرمودن که و یوم نحشر من کل امتن فوجن،
چون در قیامت همه محشور میشن،
همه رو محشور میکنن،
ولی در اینجا میفرماید که در واقع بخشی از مردم محشور.
اون در روایاتی که ما در بحث رجعت داریم اینه که بدترین ها را و خوبترین ها را، مؤمن ترین ها را و بعد فاسق ترین ها و فاجر ترین ها را، مؤمن ترین ها را در رجعت برمیگردانن تا اون کمالاتی که باید کسب میکردن در این دنیا کسب کنن و اون خدماتی که باید به بشریت میدادن اونها رو ادامه بدن.
پس یکی از آیاتی که استدلال میشه برای رجعت همین آیه 83 سوره نمل است.
بله.
بله.
دلیل دوم آیات قبله که درباره علامت هر شبت که رستاخیزه، نشانه های رستاخیزه. درست؟
بله. آیات قبل از 82 میفرمایند.
بله، قبلش داجی نشانه های برزخ رو داره بیان میکنه.
بله.
رستاخیز رو داره بیان میکنه.
از این قیامت. بله.
استفاده میکنن که این آیه مربوط به رجعت. خب اهل سنت رجعت را قبول نداره. در حالی که ما روایاتی که درباره رجعت داریم و امکان رجعت که در آیات قرآن داریم مثل عزیر و امثال اینها که خدای سبحان کسی که مرده دوباره زنده میکنه، اینا میگن نه امکان نداره کسی که مرده دوباره زنده بشه. این عجیبه که میگن امکان نداره. انسانی که نبوده بود میکنه چطور؟ انسانی که حالا بود شده حداقل یه سلول از تو دنیا هست، تو عالم هستی هست، نتونه اون رو خدای سبحان نعوذ بالله زنده بکنه.
در چند موردش در قرآن ذکر شده که
بله دیگه افتاده دیگه. عرض شد خدمت شما که بر اساس اینها اون کسی که در رجعت ظهور میکند و با مردم سخن میگوید که در آیه 82 شرکت که به ازا وقع القول علیهم، یعنی اون عذاب وقتی که بر اونها نازل شد، یعنی همون اشراط الساعه، بفهمید همون بحث رجعت.
بله.
چون رجعت بعد از ظهور حضرت و قبل از رستاخیزه.
بله.
یعنی همچنان از عمر دنیا باقی است. که خوبان هستی مثل استعمی سلام الله علیه و همه معصومینی که پس از دیگری برگردن به دنیا و بشر از کمالات اینها استفاده کنه.
بله.
و ازا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتن من الارض، یک جنبنده را از زمین. جنبنده که در قرآن وجود داره هم شامل انسانه هم شامل غیر انسانه.
در غیر اینجا،
در غیر اینجا.
بله.
اینجا با اون کلمه واژه تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون که با مردم سخن میگه، معلوم میشه که این جنبنده انسان است.
بله.
غیر انسان نیست که در بعضیا نقل کردن مثلا فرض کنید یه موجود عجیب غریب این هاست، نه. پس تا اینجا معلوم شد که اون به اصطلاح دابتن من الارض اون انسان است. یک. دو، بعضی روایت داریم که اون حضرت امیر سلام الله علیه که خود پیامبر عظیمشان فرمود تو دابت الارضی، اشاره کرد، اسم گذاشت. یکی کسی از صحابه سوال کرد که میشه این اسم رو رو کسی دیگه بذاریم؟ فرمود نه، این فقط نام به حضرت امیر میشه این اسم رو گذاشت.
بله.
که اوست که قسیم النار و الجنه در قیامت.
بله.
و در دنیا همون کسی که علامت گذاری میکنه و مهر بر پیشانی طرف میزنه که این مؤمن است و اون منافق است و اون کافر است، باز هست امیر. بنابراین بر طبق روایات این بر از تعمیر صدق میکنه، یعنی
بله.
نامگذاری شدن. در بعضی از روایات هم مثلا ابوالفتوح رازی در تفسیرش آورده که این شامل هست و جد سلام علیه هم هست. در اینجا آیت الله مکارم جمع کرده فرماد که این مربوط فقط به حضرت امیر نیست، مربوط ائمه معصومینه، یکی پس از دیگری که در رجعت میان، حالا ابتداش حضرت مهدی که میاد ظهور میکنه این کار رو او انجام میده، دیگه اونجا یه چیزی تحت عنوان مثلا فرض کنید منافق و ریا و این حرفا وجود نداره، حق و باطل روشن و مشخص میکنه صف حق و باطل را. بعد از اون هم ائمه که پس از دیگری میآیند و این حق و باطل را آشکارا برای مردم روشن میکنن. ائم میگیره از این که چون هم روایت داریم که این دابت الارض هست مهدی عجل الله هست، روایت هم داریم که نه این هست امیره. چون فرمود که این هر دو درسته و دابت الارض شامل حال اهمی معصومین ما در رجعته.
جا سوال از شنونده این بود که اگر این مربوط به بعد از ظهور امام زمان ارواحنا فدا هست، پس معلوم میشه که با توجه محتوای آیه که همه بعد از ظهور ایمان نیاوردن.
بله.
یعنی ائمه که یکی پس از دیگری هم میان، حالا یا بالاخره بعد از ظهور این اتفاق میفته، حالا چه اونو مصداقشو فقط حضرت امیر بگیریم چه ائمه، یعنی ما قاعدتا منتظریم که حضرت که تشریف برن همه دنیا مسلمان بشن و هدایت بشن.
غلبه حق بر باطله. الان به عکسه، الان علی ظاهر میبینیم که جبهه باطل غلبه داره.
بله.
ولی در زمان ظهور حضرت اتفاقی میفته، غلبه حق بر باطل، غلبه صاحبان حق بر صاحبان باطله.
این اون قاعده لا اکراه فی الدین همچنان
باقیه و بشر همچنان اختیار داره. در این حال بعضی خب خود حضرت رو کی شهید میکنه؟
بله، یه ظالم باید باشه،
یه ظالمی باید باشه که شهیدش کنه دیگه.
بله.
پس اون بحث غلبه است. بحث عدالت هم در زمان حضرت، عدالت 100% در دنیا اتفاق نمیفته، چون در دنیا علی حال ظلم ولو درجه کمش همچنان وجود دارد، هوای نفس همچنان وجود دارد.
در فضای کلی فضای عدالت.
بله بله دیگه، یعنی نسبت عدالت خیلی بالا میره. فرض کنید 90% 95% عدالت
دیگه میشه به اون جامعه گفت جامعه‌ای که در واقع عدل درش حکم
فرماست. عدل 100% فقط در قیامته توسط خدای سبحان اتفاق میفته.
خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. در آستانه 40 هستیم و خیلی عزاداران از سید روشهدا بسیارشون در کشور عراق هستن، خیلی ها دارن آماده میشن برن، خیلی ها در راه هستن، خیلی ها باز موندن و نتونستن برن. کلام پایان شما رو توی این حال هوا میشنویم.
در یک جمله، حالا برای خودم که میشه محرم و سفر که تمام میشه، از خودم این سوال میکنم، میگم خیلی خوب، حالا این در این مدرسه عشق عاشق شدی، عاشق حق و حقیقت شدی، علامتش کو؟ اگر نمازت باحالتر بود، اگر اهل وفا بودی، اهل صفا بودی، وفات بیشتر شد، صفات بیشتر شد، به خانوادت جفا نکردی، ظلم نکردی، اگر مراقب گفتارت شدی، حرفای رکیک نزدی، دل نسوزوندی، شخصیت خورد نکردی، غیبت نکردی، خب معلومه تو نمره خیلی خوبی داری از این مدرسه سید الشهدا سلام داری و اصحاب سید الشهدا. اما گه نه، کل اولش بودی، یعنی هیچ فرقی با قبل از محرم و بعد از محرم و سفر نشدی. خب این قطعا نکته بعدیم که نکته آخرم باشه، اون اگه توفیق پیدا میکنن پیاده حرکت میکنن به سمت عربین، اون لحظه لحظه که گام بر میدارن تلقین کنن، تلقین کنیم به خودمون که من باید اشبه الناس به پیامبر و اصحاب پیامبر، اشبه الناس به سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا باشم. ان شاء الله این شباهت اگر اتفاق بیفته نجات قطعیه، ولی اگر نه شباهتی نباشه. اونا عاشق نماز بودن، اونا عاشق دعا بودن، اونا عاشق تضرع بودن، اونا عاشق عبادت بودن، اونا عاشق امام بودن، اونا مثل پروانه دور امام چرخیدن، ما هم دور امام خودمون بچرخیم ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. به قول شاعر که میگه که شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. ما هم برخی فرزندان حضرت رسول و حضرت امیر هستیم دیگه، انا و علیان ابوا حاضر امه. خیلی متشکرم از جناب استاد ملکی به خاطر حضورشون در برنامه پرسمان قرآنی. از محضرشون التماس دعای خیر داریم در این ایام و همچنین از شما عزاداران حضرت سید الشهدا، به خصوص کسانی که رهسپار دیار عاشقی هستند در ایام 40، همه مشتاقان زیارت رو دعای خیر بفرمایید. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
رادیو 40 همراه زائران و دلباختگان حسینی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو 40 را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا.ir و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 30955، پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین .ir می باشد. رادیو اربعین.
من بی تو دلگیرم، از زندگی سیرم، دور از تو ای مولا میمیرم. آخ من بی تو دلگیرم، از زندگی سیرم، دور از تو ای مولا میمیرم. دستم بگیر آقا از عالم بالا، عالی جناب شاه یا مولا، یا ذوالکرم منو ببر تا به حرم، منو ببر تا کربلا، یا کربلا یا کربلا یا کربلا حسین، یا ذوالکرم منو ببر تا به حرم، منو ببر تا کربلا، یا کربلا یا کربلا یا کربلا حسین 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 از یادم، از بند این عالم آزادم، سلطان دلهایی ای شور شیدایی، تاج سر مایی آقایی، من زندم برای تو، من زندم با این نوا، من زندم با کربلا، یا کربلا یا کربلا حسین، یا ذوالکرم منو ببر تا به حرم، با کربلا با کربلا یا کربلا حسین، درد و دوایی تو، مشکل گشایی تو، آرامش جان مایی تو، آخ مونده از باقی این حال مشتاقی، ممنونم از لطف ای ساقی، لبیک یا شیرین لقا، لبیک یا روح البقا، لبیک یا خون خدا، یا کربلا یا کربلا حسین، لبیک یا شیرین لقا، آی روح البقا، خون خدا، یا کربلا یا کربلا حسین. بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس الزهر، بسم الله عین الیقین، حسین 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 حسین.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا خود قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خدای مهربانی که ما را جاودان بخشیده جانی، خداوندی که جان از رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. سلام بر همه شما همراهان گرامی، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید. امروز میخوایم درباره موضوعی مهم حرف بزنیم، استقلال و نفی ذلت پذیری.
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ از رادیو سراسری معارف.
استقلال، دوستان چه کلمه پرابهتیه. وقتی که این کلمه به گوشمون میرسه یاد چی میافتیم؟ آزادی، عزت نفس، خودکفایی، همشون درستن. استقلال فقط مرز جغرافیایی نیست، حس درونیه، انتخابه. انتخاب این که خودمون باشیم، خودمون تصمیم بگیریم و زیر بار حرف زور نریم.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
استقلال در دین، دوستان شنونده، به انسان قدرت انتخاب میده. قدرت انتخاب بین تعصب و تساهل، بین خشونت و رحمت، بین جهل و دانایی. کسی که با تفکر و تعقل دینش رو انتخاب میکنه به مراتب پایدارتر و استوارتر در راه حق قدم برمیداره. استقلال در دین و مذهب یعنی اجازه ندیم فرقه های انحرافی ما رو فریب بدن. ما باید با ترویج دین اصیل اسلام جلوی نفوذ افکار انحرافی رو بگیریم. استقلال در دین مفهومی بنیادی و حیاتیه که درک درستش میتونه به تعمیق ایمان و رشد معنوی منجر بشه.
ایستگاه دانش.
همراهان خیابان فرهنگ، استقلال ستون فقرات زندگی معنیدار و پویاست، چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی و ملی. استقلال در شکوفایی، پیشرفت و حفظ هویت نقشی حیاتی ایفا میکنه. فرد مستقل زمام زندگی خودش رو در دست داره و قربانی شرایط و خواسته های دیگران نمیشه. انسان مستقل میتونه اهدافش رو تعیین و برای رسیدن به اونا تلاش کنه و از نتایج تلاشهاش لذت ببره یا از اشتباهاتش درس بگیره. استقلال اعتماد به نفس، عزت نفس و احساس رضایت از زندگی رو به ارمغان میاره. استقلال خلاقیت، نوآوری و ابتکار رو تقویت و فرد رو به نیروی مولد و کارآمد در جامعه تبدیل میکنه. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان و بزرگوارانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. دوستان عزیز، یکی از موضوعات مهم در جامعه اسلامی موضوع استقلال و نفی ذلت پذیری است که به اون بسیار اشاره شده. خداوند متعال در قرآن کریم اینگونه می‌فرمایند که ولله العزت و لرسوله و المؤمنین، خداوند متعال برای خودش و پیغمبرش و مؤمنین یک عزت و جایگاهی رو قرار داده. این نکته بسیار مهمه که این دقت رو باید داشته باشیم. اجازه بدید از سیره اهل بیت علیهم السلام کمک بگیریم. ما وقتی که به سیره اهل بیت علیهم السلام دقت میکنیم، به تعبیر خودمون ذره‌بین میندازیم رو سیره اهل بیت علیهم السلام، این گونه میبینیم که همیشه از ذلت به دور بودن. این شعار معروف و مشهور رو بارها و بارها شما شنیدید که امام حسین علیه السلام در جریان نهضت عاشورا این گونه فرمودند: هیهات من الذله، ذلت از ما دوره. یا این شعری که منتسب به حضرت، که حضرت فرمود الموت اولا من رکوب العاری، اگر بنا باشه اون ذلت و ننگ و عار رو من بپذیرم، مرگ و شهادت برای من اولویت داره و برای من شیرینه. این نکته بسیار مهمه و ما این عبارت رو بارها با همدیگه در دعای جوشن کبیر خوندیم: یا عزیزن لا یضام، خداوند متعال عزتمندیست که هیچ وقت این عزت خدا از بین نمیره. و انسان اگر بخواد عزتمند باشه، باید خودش رو به خداوند متعال متصل بکنه. به تعبیر امروزی ها، گیسوان خودش رو با گیسوی حضرت حق گره بزنه تا این عزت برای اون باقی بمانه. و خداوند متعال این رو در قرآن کریم بیان میکنه: من کان یرید العزه، هر کس این عزت رو بخواد باید در نزد خداوند متعال قرار بگیره. و این عزت بالاترین چیزی است که خداوند متعال به انسانهای مؤمن عنایت میکنه. در یک حدیث قدسی خداوند متعال این گونه میفرمایند که بعضی از افراد عزت رو در ابواب سلاطین میدونن، فکر میکنن اگر به دربارها وصل شدند عزت پیدا میکنن، اما این نگاه نگاه غلطی است. اگر کسی عزت میخواد، باید عبودیت خودش رو تقویت بکنه، عبد و بنده بودن خودش رو نسبت به خداوند متعال بالا ببره تا خداوند متعال او رو عزیز قرار بده.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ در ایستگاه مردم. امروز در این بخش گزارشی میخواییم از شما بپرسیم که استقلال ملی چیه و به نظرتون چطور میتونیم به استقلال ملی برسیم. با گزارش من همراه باشید.
استقلال یعنی حفظ تمامیت ارضی، یعنی ما در سرنوشتمون چه از نظر اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی مستقل عمل کنیم. این میشه مفهوم استقلال.
و به نظرتون چطور میتونیم به استقلال ملی برسیم؟
این که اجازه ندیم ما به عنوان قشر جوان، نوجوان، بالاخره ما توی یک قسمتی نقشی داریم، باز نسل آینده یک نقش پررنگتری داره. اجازه ندیم بیگانگان، همونطور که انقلاب کردیم که دست بیگانه از کشورمون کوتاه بشه، همین بر همین خط بمونیم. انشاءالله اجازه ندیم کشورهای دیگه حالا به هر بهانه‌ای بخوان توی سرنوشت کشورمون دخالت کنن، که برگردیم به همون نظام سلطه، زور، استعمار قبل.
استقلال ملی خودش یک مقوله بزرگی، شامل استقلال اقتصادی میشه، استقلال نظامی میشه، بعد استقلال اجتماعی و در خصوص بحث فرهنگیش هم هست. اما اینکه ما بخوایم به عنوان استقلال ملی تعریف بکنیم، باید یک تعریفی براشه که شامل تمام این زیرمجموعه ها باشه. تا زمانی که ما مستقل نباشیم و از خودمون برای زندگی خودمون، کشور خودمون تصمیم گیری نکنیم، دیگران برای ما دل نمی‌سوزنن.
از نظر شما استقلال ملی چیه و چطور میتونیم به استقلال ملی برسیم؟
در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، همه افراد به نوعی مسئول استقلال شخصی خودشون و مخصوصاً استقلال مالی خودشون هم هستن، چون فرد فرد جامعه که جامعه رو تشکیل میدن باید استقلال مالی داشته باشن و در کل به استقلال ملی کشور هم خواهند رسید. ولی وقتی که افراد بتونن خودکفا بشن، جامعه و کشورشون هم خودکفا میشه.
از اینکه با این گزارش همراه بودید ممنونم و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
دوستان عزیز و بزرگوار، یکی از موضوعاتی که در جامعه اسلامی اهمیت داره و جایگاه داره موضوع استقلال و نفی ذلت پذیری است، این نگاه باید هم در جامعه اتفاق بیفته و هم در فرد فرد ما.